سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 10 دسامبر با روز جهانی حقوق بشر برابر است. یک مسئول دیدبان حقوق بشر می گوید از لحاظ حقوق بشری افغانستان روزهای سخت را سپری می کند. هدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش زنان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی، از برخورد طالبان با زنان در افغانستان به شدت انتقاد کرده.
اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سبب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می کنند.
شماره از اقارب قربانیان قتل های هدفمند چند ماه اخیر ادعا می کنند که طالبان عامل این قتل ها هستند. گزارش هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از عقب‌گرد حقوق و دموکراسی در سراسر جهان هشدار داده. در نیمه دوم در برنامه در امواج آزادی هم میشنوید.
ما نگران از این هستیم اگر تخطی از حق‌ها و حقوق بشری به همین شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی افغانستان نهایت عقب مانده که در گذشته هم عقب مانده بودیم خواهد داشتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک گروه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که با 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند کمک نقدی کرده. یک گروه مستقر در لندن می گوید حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. یک گروه 15 کشور اتحادیه اروپا توافق کرده که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کند. این را یلوا یوهانسون، یک کمیشنر اروپایی، دیروز پس از نشست وزرای داخلی این اتحادیه گفت. به اساس سندی که آن را خبرگزاری فرانس پرس دیده، جرمنی 25,000 تن، هلند 3,159 تن، اسپانیا و فرانسه 2,500 تن و سایر کشورها شمار کمتر را خواهند پذیرفت. یوهانسن گفته که به عقیده او این یک اقدام شگفت‌انگیز همبستگی است. به گفته او، اجازه دادن برای افغانهایی که بیشتر یا به طور کنترل شده مهاجرت کنند کمک میکند تا از ورود غیر منظم افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری شود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبلا از این اتحادیه خواسته بود که 42,500 پناهجوی افغان را در جریان 5 سال بپذیرد، اما از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شماری از آنها مخالفت کرده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که با 14,000 بازگشت کننده در کندهار و هلمند که از مناطقشان بیجا شده بودند کمک نقدی کرده است. این نهاد در تویتر خود روز پنجشنبه گفت که کمک با این افراد برای دسترسی به خدمات ضروری در زمینه کاهش بیشتر بیجا شدگی در افغانستان مهم است. در این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM می گوید تلاش می کند تا 200,000 تن در افغانستان از کمک های این اداره مستفید شوند. IOM دیروز در تویترش نوشته که مواد ضروری را به بیجا شدگان و افراد آسیب پذیر در افغانستان توزیع می کند تا از سردی زمستان در امان بمانند. یک مؤسسه خیریه جمهوریت چک موسوم به پیپل این نید فعالیتش را در افغانستان دوباره آغاز کرده. رادیوی بین‌المللی پراگ دیروز گزارش داد که کارمندان خارجی این مؤسسه به شمول شهروندان جمهوری چک از اوایل ماه نوامبر در شهر مزار شریف مستقر شدند. این مؤسسه بشری 2 دفتر عملیاتی با 10 کارمند محلی در افغانستان دارد. به اساس گزارش، مؤسسه پیپل این نید طی 20 سال گذشته با 100,000 تن در زمینه اعمار و ترمیم خانه ها، مکاتب، کلینیک های صحی، سرک و در بخش انرژی و آبرسانی در افغانستان کمک کرده است. سخنگوی طالبان میگوید که بیش از 670 جنگجوی داعش طی 3 ماه اخیر در افغانستان دستگیر شدند. خبرگزاری آنادولو ترکیه دیروز گزارش داد که ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که در این مدت 25 مخفیگاه داعش در کابل و شهر جلال آباد نابود شده. آقای مجاهد بار دیگر گفته که داعش دیگر تهدید در افغانستان نیست. از حدود 4 ماه پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله را در افغانستان به شمول حملات ماه اکتبر در مساجد شیعه ها در کندهار و کندز که در آن حدود 100 تن کشته شدند پذیرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک گروه مستقر در لندن می گوید که حکومت چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده. این گروه مستقل و غیر رسمی این را پس از آن گفت که بررسی هایی را در مورد تخطی های حقوق بشر در آن منطقه انجام داد. این گروه گفته که حکومت چین اویغورها، قزاقها و اعضای سایر گروه های قومی عمدتا مسلمان را در منطقه شنجن شکنجه و کشته است. این گروه مشتمل از حقوقدانان بریتانیایی، چهره های علمی و تجار حمایت دولتی ندارد، اما تنظیم کنندگان این بررسی امیدوارند که ارائه شواهد در زمینه بدرفتاری در شنجن باعث ترغیب اقدام های بین المللی بر ضد سیاست های چین شود. چین به دلیل توقیف بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در شنجن مورد انتقادهای فزاینده بین‌المللی و تحریم‌ها قرار گرفته. اما چین تأکید می‌کند کمپ‌هایی که یوغورها در آن نگهداری می‌شوند مراکز آموزش حرفه‌ای هستند که هدف آنها کمک به مردم برای دوری از تروریسم است. کشورهای آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض آتش‌بس در امتداد سرحدات مشترک بین دو کشور متهم کردند. وزارت دفاع آذربایجان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که واحدهای اردوی ارمنستان بر نیروهای آذربایجانی در منطقه کلبجر تیراندازی کردند. این ادعا چند ساعت پس از آن صورت گرفت که این وزارت گفت یک عسکر آذربایجانی توسط قوای مسلح ارمنستان شب هنگام در نزدیک سرحد مشترک دو کشور کشته شده. در این حال وزارت دفاع ارمنستان گفته که 2 عسکر آن پس از آن کشته شدند که نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند. گزارش‌ها درباره تبادل آتش بین دو طرف توسط منابع مستقل تایید نشده. جنگ روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ بین آذربایجان و ارمنستان از چند سال به این سو به طور پراگنده ادامه دارد. جنگ 6 هفته‌ای بین آنها در خزان سال گذشته بیش از 6500 قربانی داشت. این جنگ پس از آن پایان یافت که دو طرف به میانجیگری روسیه روی آتش‌بس توافق کردند. کاترینا کیف و ویکی کوشال، هنرپیشه‌های سینمای بالیود، دیروز طی مراسم باشکوه در راجستان هند ازدواج کردند. کاترینا کیف یکی از مشهورترین هنرپیشه‌های زن سینمای بالیود است. همسرش ویکی کوشال تازگی به سینما رو آورده و شهرت حاصل کرده است. کاترینا کیف در اینستاگرام خود نوشته: فقط عشق در قلب ماست و قدردانی از همه چیزهایی که ما را به این لحظه رسانید. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید افغانستان روزهای سخت و ویرانگر را از نگاه حقوق بشر سپری میکند. هدر مار، معاون این سازمان در بخش زنان، از برخورد طالبان با زنان به شدت انتقاد کرده. صفی الله استانگزی با ادربار از طریق سکایپ صحبت کرده. تا لحظات بعد مصاحبه مکمل او را می شنوید، اما قبل از آن می شنوید که امروز جمعه 10 ماه دسامبر با روز جهانی حقوق بشر مصادف است. در این حال یک مسئول دیدبان حقوق بشر گفته که از لحاظ حقوق بشری افغانستان روزهای سخت را سپری می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می رسد که وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان در افغانستان خیلی نگران کننده دانسته می شود. از دید هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، افغانستان با روزهای دشوار از لحاظ حقوق بشری روبروست. او در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی برخورد طالبان با زنان را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایت ها از رفتن به مکتب محروم شدند و کارمندان زن در اکثریت اداره های دولتی حضور ندارند. طالبان گفتند که روی طرز عمل کار میکنند که بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دانش آموزان دختر در افغانستان فراهم خواهد شد. اما هیدربار مانند بسیاری از فعالان زن در افغانستان به این حرفهای طالبان با دیده شک و تردید می نگرد. آنچه نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان خوانده می شود، زنان را در این کشور سخت نگران کرده است. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی نگرانیشان را این گونه بیان کردند.
در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان. روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه، هیچ نوع امیدی وجود نداره.
در افغانستان تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقص میشه و در حال نقص شدن هسته. حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم.
طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند، اما شماری از زنان میگویند این اظهارات طالبان کلیست. در ادامه ادعاهای بدرفتاری طالبان با نظامیان پیشین و کارمندان حکومت برکنار شده افغانستان، دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت که طالبان پس از حاکم شدن بر این کشور بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را در 4 ولایت کشته و یا ناپدید کردند. اتحادیه اروپا و 21 کشور به شمول آمریکا اوایل این هفته در بیانیه مشترک گفتند ادعاهایی که مطرح شده تخطی جدی از حقوق بشر و عفو عمومی است که طالبان اعلام کردند. اما وزارت داخلی طالبان ادعاها در این باره را رد کرده و گفته است که در صورت دریافت اسناد و شواهد آن را بررسی می کند.
شنیدید که امروز جمعه دهم ماه دسامبر با روز جهانی حقوق بشر مصادف است. هدر بار، معاون سازمان دیدبان حقوق بشر در بخش زنان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از برخورد طالبان با زنان با شدت انتقاد کرده و گفته شمار از دختران افغان که اکنون از آموزش محروم شدند ممکن است هیچگاه نتوانند دوباره به مکتب بروند. همکارم صفی الله استانکزی با هدربار از طریق اسکایپ صحبت کرده.
چهار ماه از حاکمیت طالبان میگذره، اقدامات طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟
روزهای دشواری برای حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است. ده ها میلیون دختر و زن در افغانستان از حقوق خود محروم شدند و در این فکرند که چگونه با این شرایط کنار بیایند و پیش بروند.
دیدبان حقوق بشر اخیراً گزارش کرده که حدود 100 سرباز افغان کشته، ناپدید یا هم محاکمه صحرایی شدند. این حوادث چقدر جدی هست و مستندسازی شدند؟ چه کسی به شما اطلاع میده؟
باید بگویم که این کشتارها فقط در 4 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان رخ داده است. این فقط یک نمونه کوچک از آنچه در کشور می‌گذرد است و نشان می‌دهد که اگرچه طالبان برای کسانی که در گذشته مخالف آنان بودند عفو اعلام کرده است، اما نه تنها در بسیاری از موارد این امر اشتباه ثابت شده است، بلکه طالبان با استفاده از این شیوه که مردم خودشان را سبب بکنند برای شناسایی این افراد استفاده می‌کنند تا بعداً آنها را بربایند.
فکر میکنیم که انتشار چنین گزارش های فشار کافی بر طالبان وارد میکند؟
نمیدانم فشار کافی را به همراه خواهد داشت یا خیر، اما همیشه مهم است که بدانیم در آنجا چی میگذرد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حال حاضر در افغانستان این است که طالبان بسیار تلاش کردند تا رسانه های افغانستان را ساکت کنند و این بدان معناست که ما اطلاعات بسیار کمی در مورد آنچه در آنجا اتفاق میافتد خواهیم داشت.
بسیاری از مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل هستند. طالبان از روز اول قول دادند که این مکاتب را بازگشایی خواهند کرد و راه حل برای این مسئله پیدا می‌کنند. چگونه می‌توان به آنها اعتماد کرد؟
ما اصلا نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. وقتی می‌گویند راه حلی پیدا می‌کنیم، معلوم نیست برای چه مشکلی راه حل پیدا می‌کنند. اگر با افغانستان ناآشنا هستید، فکر خواهید کرد که آنها می‌خواهند مکاتب دخترها و بچه‌ها را از هم جدا کنند. اما اگر با افغانستان آشنایی داشته باشید، می دانید که از اول مکاتب دخترانه و بچگانه جدا بودند. پس این یک استدلال نادرست است. من فکر میکنم حقیقت این است که طالبان معتقد نیستند که دختران باید به مکتب بروند، اما آنها تحت فشار شدید جامعه جهانی هستند و تلاش میکنند تا دریابند که چگونه با این فشار و همچنین فشار مردم آنجا کنار بیایند، زیرا افغانستان در 20 سال گذشته بسیار تغییر کرده است و بسیاری از مردم افغانستان میخواهند دخترانشان به مکتب بروند. بنابراین طالبان به فکر راههایی برای مقابله با این مسائل هستند. اینکه چه تعداد از مسائل در کابل و چه تعداد تصامیم در سطح ولایت و قریجات حل و فصل شود، اما دختران وقت زیادی را از دست دادن. برخی از دختران حتی در صورت بازگشایی مکاتب نمی توانند بروند، زیرا برخی از آنها به شوهر داده شدند و برخی از والدین نیز از وضعیت بد اقتصادی متاثر شدند و توان مالی فرستادن دخترانشان به مکاتب را ندارند. بنابراین واقعا برای دختران در این کشور یک فاجعه است.
مصاحبه با هدربار، معاون سازمان دیدمان حقوق بشر در بخش زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما
منوش بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جزء عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات، و میخوایم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام من بشر هست و من و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
لینا احمدی هستم، وکیل مدافع و فعال حقوق زن از ولایت پنجشیر. امروز روز جهانی حقوق بشر است و این در حالی هست که در افغانستان، کشور جهان سوم، تمام حقوق بشری یک شهروند داره نقض میشه و در حال نقض شدن هست. بعد از سقوط نظام و روی کار آمدن نظام طالب، ما کوچکترین حق فعلا در کشور خود نداریم. حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم. نه تنها زنا، تمام ملت افغانستان فعلا فامیلا به خاطر از اینکه بتانن شکم خود سیر نگاه کنن، اولاد خود، خون خود، جگرگوشه خود را به فروش میرسانن. تا کجای از این حقوق ای شهروند رعایت شده؟
امید دولت نداره.
پیام شما، نظر شماست.
شماری از اقارب قربانیان قتل‌های هدفمند چند ماه اخیر ادعا می‌کنند که افراد طالبان عامل این قتل‌ها هستند. بعد از نشر گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد کشته یا ناپدید شدن بیش از 100 نظامی سابق توسط طالبان، رادیو آزادی به سراغ بستگان شماری از خانواده‌های قربانیان این قتل‌های هدفمند رفته. اما طالبان این ادعا را رد کرده، می‌گویند که این رویدادها را بررسی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از سقوط بی سر و صدای کابل به دست طالبان، این گروه به تاریخ 17 آگوست و پیش از اعلام کابینه سرپرستش برای همه کارکنان دولت پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد. عفوی که با گذشت هر روز پرسش های درباره چگونگی عملشدن آن بیشتر می شوند. هر از گاهی خبرهایی از قتل‌های هدفمندی نظامیان دولت پیشین در نقاط مختلف افغانستان به نشر می رسد که در بیشتر موردها انگشت اتهام به سوی طالبان دراز است. اتهامی که نه زمینه بررسی آن فراهم است و نه هم طالبان مسئولیت آن را می پذیرند. نصیر احمد وکیل‌زاده آمر جنایی پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور یکی از قربانیان این قتل‌های رفمند است که شبانگام به تاریخ 4 قوس سال جاری خورشیدی در خانه‌اش به قتل رسید. یکی از بستگان آقای وکیل‌زاده به رادیو آزادی گفت او مصروف صحبت در تلفن بوده که افراد مسلح وارد محوطه خانه‌اش می‌شوند و هدف گلوله قرارش می‌دهند.
و بعد از سقوط حکومت پیشین نصیر احمد وکیل‌زاده مشغول دکانداری خود در خود بازار شهرک و در ضمن یک از گپا آقای وکیل‌زاده هیچ نوع خصومت شخصی با هیچ کس نداشت.
با گفته او حکومت محلی طالبان در نخست افرادی را در پیوند با این پرونده بازداشت کرد اما بعداً آنان را رها کرد. اما بستگان قربانی که به دلیل تهدیدات نخواستند هویتشان فاش شود طالبان محل را عامل این ترور می‌دانند. در مورد دیگر محمد داوود صافی معاون بخش نقشه‌گذاری در بخش جی پی اس ریاست 011 امنیت ملی به تاریخ 3 عقرب سال جاری خورشیدی در منطقه بیبی محروی کابل به قتل رسید. همکاران پیشین آقای صافی میگویند که با حاکمیت طالبان او هنوزم به کارش ادامه میداد. یکی از همکاران او که به دلیل تهدیدات موجود نمیخواهد هویتش فاش شود در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا میکند که حکومت طالبان نخست افرادشان را توسط آقای صافی آموزش دادند و پس از آن که دوره آموزششان به پایان رسید او به گونه مرموزی ترور شد. او هم افراد طالبان را عامل این کار میداند اما طالبان این ادعا را هم رد میکنند. در مورد دیگر ولی‌الله باشنده ولایت کاپیسا ادعا میکند که حفیظ الله برادرش که فرمانده نیروهای جبهه مقاومت ملی بود از سوی افراد حکومت طالبان بازداشت و پس از شکنجه و لاتکوب به قتل رسیده است. با گفته ولی‌الله افراد حکومت طالبان برادرش را به تاریخ 4 قوس در مسیر راه کابل کاپیسا بازداشت کردند و پس از درو شکنجه و لاتکوب به قتل رسانیدند.
دو شب درست پیش از یا بود در زیر سارت از یا بود که در داخل محبس بسیار به بی‌رحمانه زیر شکنجه به قتل رساندندش که دست پایش از چندین جای میده بود، بسیار زیاد برای جسدش توهین کرده بودند.
در همین حال یک مقام پیشین امنیت ملی که به دلیل آنچه که او تهدیدات عنوان میکند نمیخواهد هویتش فاش شود ادعا میکند که افراد طالبان بهادین عامر امنیت شهری کندوز را به تاریخ 3 قوس در ولسوالی خان‌آباد ترور کردند. به گفته منبع همچنان حبیب الله افسر اردوی ملی پیشین به تاریخ 10 عقرب در مرکز خوست و یک کارمند حوزه 12 امنیت ملی به تاریخ 25 عقرب در منطقه ارزان قیمت از سوی افراد طالبان ترور شدند. منبع همچنین می‌افزاید که افراد حکومت طالبان یک کارمند پیشین امنیت ملی غزنی را به نام فاضل حدود 2 ماه قبل از منطقه قصبه از خانه‌اش با خود بردند اما تا به حال خبری از او در دست نیست. منبع می‌گوید که افراد طالبان در اواخر ماه عقرب و اوایل ماه قوس یک سرباز امنیت ملی و یک سرباز پلیس ملی را در مسیر راه مرکز و ولسوالی‌های پکتیا بازداشت کردند و پس از لات و کوب زیاد دوباره رها کردند. این دو سرباز پیشین نیروهای امنیتی افغانستان هم موضوع بازداشت لات و کوبشان را بر رادیو آزادی تایید میکنند اما نمیخواهند که هویتشان فاش شود. اما سعید خوسی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با رد این ادعاها میگوید که این افراد در نتیجه خصومت‌های شخصی به قتل رسیدند و با این وجود آنان در این مورد تحقیق میکنند.
ما خود چند بار در این باره وضاحت دادیم که قتل‌های هدفمند ما تحقیقش میکنیم، مربوط امارت اسلامی نیستند. بعضی جاها کسا کشته میشدند به سبب خصومت‌های شخصی، دشمنی‌های شخصی کشته میشوند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر به تاریخ 9 قوس در گزارش گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در این گزارش از کشتن و ناپدید کردن 47 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان که میان 15 آگست تا 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند خبر داده شده بود. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته بود که گزارش‌های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروهای ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و قندوز از سوی طالبان کشته شدند. در پی نشر این گزارش 22 کشور بزرگ جهان به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا از مفقود و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی حکومت قبل نگرانی کردند. آنان در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 4 دسامبر منتشر شد با تأکید گفتند که چنین کارهای نقض حقوق بشری است. در این خبرنامه از طالبان خواسته شده بود که فرمان عفو عمومی را که صادر کردند به گونه درست عملی کنند. وزارت خارجه طالبان در واکنش ها به این گزارش و اعلامیه 22 کشور بزرگ جهان گفته بود که این گزارش بی اساس است و در مورد این ادعاها تحقیق میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عقب‌گرد حقوق و دموکراسی در سراسر جهان هشدار داده. جو بایدن در آغاز یک نشست مجازی دیروز در این مورد سخن گفت. در این نشست دو روزه در مورد دموکراسی نمایندگان حدود 100 کشور جهان اشتراک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مرد سریلانکایی در پاکستان امروز پس از آن توسط گروهی از افراد به شدت لتوکوب شد و جسدش به آتش کشیده شد که ادعا شد او به مقدسات توهین کرده است. عمر سعید ملک یک افسر پلیس به خبرنگاران گفت که این رویداد در شهرک سیالکوت در ایالت پنجاب رخ داد. به گفته او پریانتکا کومارا شهروند سریلانکا و مدیر صادرات شرکت پوشاک موسوم به راجکو از سوی کارگران به اهانت به مقدسات متهم و کشته شد. عبدالله نعیم یک باشنده محلی از طریق تلفن به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که کارگران فابریکه ادعا کردند که صفحات قرآن در زبالدانی دفتر این فرد پیدا شده است. به گفته نعیم این مرد به شدت لتوکوب شد و جسدش به آتش کشیده شد. عمر اجاز ژورنالیست جیو تی وی به رادیو مشال گفت که این افراد همچنان به فابریکه راجکو آسیب رساندند. بر اساس گزارش ها مردان هنگام آتش زدن این فرد شعار لبیک یا رسول الله سر می دادند. این شعار متعلق به حزب تندرو تحریک لبیک است، حزبی که تظاهرات خشونت آمیز ماهی گذشته در ایالت پنجاب را برگزار کرد و در جریان آن به اثر درگیری فعالان این حزب و پلیس 6 پلیس کشته شدند. ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود مردان را نشان می دهد که جسد را با چوب می زدند. خرم شهزاد ملک سخنگوی پلیس سیالکوت به رادیو مشال گفت که پس از اعزام نیروهای پلیس به آنجا وضعیت در منطقه تحت کنترل است.
با معذرت تا لحظات بعد این گزارش را میشنوید. حال توجه کنید به گزارش این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عقب‌گرد حقوق و دموکراسی در سراسر جهان هشدار داده.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار تجدید تعهدات برای حفظ دموکراسی در برابر گسترش اقتدارگرایی شد. بایدن در سخنرانی افتتاحیه نشست مجازی با موضوع دموکراسی روز پنجشنبه گفت که روندها عمدتاً در جهت اشتباه روانند و دموکراسی به قهرمانان نیاز دارد. او با اشاره به کارکردهای برخی از رهبران گفت دموکراسی با خطر عقبگرد روبروست.
این روانها با چالش های جهانی که پیچیده تر از همیشه هستند و نیاز به تلاش های مشترک برای رفع این نگرانی ها دارند بدتر می شوند. آنها در پی افزایش قدرت خود، صادرات و گسترش نفوذشان در سراسر جهان هستند. سیاست ها و اقدام های سرکوبگرانه را به عنوان راه کارآمدتر برای مقابله با چالش های امروزی توجیه می کنند.
بایدن در ادامه گفت که دموکراسی به طور تصادفی به میان نمی آید و افزود که نیاز است آن را برای هر نسل تجدید کنند. قصر سفید این اجلاس را راه برای همکاری علیه استبداد، فساد و نقض حقوق بشر میان ایالات متحده و متحدان همفکرش دانسته است. همزمان با گشایش این اجلاس، اداره بایدن گفت که با کنگرس کار می کند تا 424.4 میلیون دلار برای یک ابتکار جدید به منظور تجدید دموکراسی در سراسر جهان از جمله حمایت از رسانه‌های خبری مستقل و اصلاح طلبان دموکراتیک فراهم شود. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک گروه 15 کشور عضو به اتحادیه اروپا توافق کردند که زمینه اسکان 40,000 افغان را فراهم کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با 14,000 عودت کننده کمک کرده. یک مؤسسه خیریه جمهوری چک موسوم به پیپل این نید فعالیتش را در افغانستان دوباره آغاز کرد. سخنگوی طالبان میگوید که بیش از 670 جنگجوی داعش در 3 ماه اخیر دستگیر شدند. یک گروه مستقر در لندن میگوید چین در منطقه شنجن دست به قتل عام زده و آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض آتش بس در امتداد سرحدات مشترکشان متهم میکنند. سرخط خبرهای افغانستان منطقه جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه در امواج آزادی را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان از سید سمی عباس.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است که در حال حاضر در حدود 100 عضو سابق بریتیش کانسل در افغانستانند و خود را پنهان کردند. به نوشته روزنامه این افراد کسانی هستند که به مردم در مورد ارزش‌های بریتانیا معلومات می‌دادند و با آنها زبان انگلیسی می‌آموختند. اما تقاضای این مردم برای آمدن به بریتانیا از طرف مقامات این کشور تا حال قبول نشده است. در ادامه مطلب گاردین می نویسد مسئول سابق بریتیش کانسل در افغانستان جوزف ستیون به اعضای کابینه بریتانیا نامه فرستاده و در آن نوشته که این افراد باید به بریتانیا بیایند، اما به گفته او از چند ماه به این سو به این خواست جواب دادن نشده است. جوزف ستیون به روزنامه گفته است که این افراد با ترس و لرز در افغانستان به سر می برند و حکومت بریتانیا که همیشه می گفت این افراد مامورین آن می باشند تا حال غم آنها را نخورده است. استیون در مورد این افراد در ماه سپتامبر به بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هم ایمیل فرستاده و به او نوشته است که طالبان برای تلاشی خانه های این افراد رفتند و زندگی آنها به خطر روبروست. ایونینگ استاندارد در شماره اخیر خود در مورد تعداد افغانهایی که در وقتهای اخیر از افغانستان به بریتانیا رسیدند مطلبی را نشر کرده است. این روزنامه در شماره روز پنجشنبه خود نوشته است که شاهزاده بریتانیا چارلز با مهاجرین افغان که در بنای گرینفیلد در غرب لندن به سر میبرند از نزدیک ملاقات کرده و در آستانه عید کریسمس با یک تعداد افغانها و مهاجرین دیگری که در این بنا زندگی میکنند مواد خوراکی کمک کرده است. روزنامه هل چاپ امریکا نوشته است که رئیس جمهور امریکا میخواهد مدال عالی افتخار امریکا را به 3 سرباز بدهد که در افغانستان و عراق خدمت کردند. گفته میشوند که این مدال ها به این افراد در 16 دسامبر اهدا خواهد شد.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما روز حقوق بشر و راه‌های بیرون رفت از بحران در افغانستان بود. دکتر فرید یونس، نویسنده، متخصص تاریخ، کارشناس مسائل سیاسی و اسلامی، دکتر سریا پایکان، استاد پانتون، عضو هیئت رهبری حرکت سوم، و آقای عزیزالدین معارج، دیپلمات اسبق افغانستان بودند. در قدم اول دکتر فرید یونس در مورد روز حقوق بشر و راه‌های بیرون رفت از بحران در افغانستان چنین اظهار نظر نمود:
طالبان کدام بدیل ندارن و از موقف خود بیرون نمیشن و طالبان هرگز تغییرم نمیکنن و یعنی طالبان باعث شده که تمام فقر و فاقگی و بدبختی تنها مسئله از اینکه ایالات متحده امریکا مسدود ساخته 9 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار نیست، خود طالبان باعث همین بدبختی شدن و راه بیرون رفت از این بسیار خلاصه باید که یک حکومت عبوری یا انتقالی دایر شود و تمام اقوام و مخصوصا قشر نسوان داخل شود و مهمتری که حکومت امشمول کار افغانستان حل نمیکنه، برای از اینکه اونا میتونن که یک دو نفر تندگرای اسلامی رو پیدا کنن و داخل حکومت بسازن. ما حکومت شهروندی میخواهیم، یعنی مردم افغانستان. از این خاطر اینا خودشان باعث بسیار بدبختی اقتصادی در افغانستان شدن و مردم بیکار است، مردم نان نداره، مردم دستش از کار گرفتن، زنها را در خانه شاندن. شما فکر کنید یک تعداد کثیر بانوان افغانستان اینا نان‌آور بودن در افغانستان، اینا خانواده خود حمایت و پشتیبانی میکردن. اگر شما متن حقوق بشر در اسلام مطالعه کنین که در سال 1360 در مجلس اسلامی بین المللی دایر شد، اینا حتی خلاف مراتب حقوق بشر اسلامی که در سال 1360 هجری شمسی در پاریس منعقد یافت و 19 سپتامبر 1981 حتی اینا مخالف تمام اساسات حقوق بشر اسلامی هستند، چه خواسته بر حقوق بشر که از طرف ملل متحد چی شده.
محترم دکتر سرای پیکان، حال نوبت شماست. شما مسئله حقوق بشر هم در نظر بگیرین، برای از که روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در 10 دسامبر مطابق 19 قوس هر سال برگزار میشه. دکتر سرای پیکان،
بسیار موضوع جالب است، موضوع حقوق بشر که امساله از حقوق بشر گرامی داشت به عمل می آید. این بار و امسال در حالت گرامی داشت به عمل می آید که بشر افغانستان، انسانهای افغانستان از حقوق اساسی خود که شامل حقوق بشر هست تقریبا محروم هستند. یعنی بیشتر از نصف جامعه را می توانیم بگوییم که از حقوق اساسی خود که عبارت از حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق صحت، حق زندگی عادی و نرمال است، اینا محروم هستند. ما شاهد 4 ماه تسلط امارت اسلامی در افغانستان هستیم و ما نگران ازی هستیم اگر تخطی از حقها و حقوق بشری به همین شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر افغانستان نهایت عقب مانده که در گذشته هم عقب مانده بودیم خواهد داشتیم و هیچ توسعه در افغانستان وجود نخواهد داشت. ما منتظر بودیم که برنامه های بسیار خوبی که بتونه رعایت حقوق بشری در افغانستان عملی بکنه هنوز وجود نداره. ما ارزو داشتیم که برنامه های تعلیمی و تحصیلی که باعث ادامه درس و تحصیل جوانان شود و فرامین از جانب رئیس الوزراء صادر شود تا کنون نیست، وجود ندارد. فلحاظا این سال نمیدانم که حقوق بشر تحت کدام عنوان اینا دایر خواهد کردند و ارزو داریم که این سال در رابطه با زنهای افغانستان، جوانان افغانستان که همه مایوس هستند و از حقوق اساسی خود بازماندن، این مسئله را جدی تر بگیرند تا بتانند با هماهنگی دنیا و اعضای اعلامیه حقوق بشر همه متحدانه در رابطه به حل بحران افغانستان، در رابطه به حل مشکلات مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان راهکارهای را از خود بیرون بتن تا بتانیم که مشکل افغانستان تا حد حل ساخته باشیم.
محترم آقای عزیزدین مارچ، شما در مورد از نقطه نظر دیپلماتیک به موضوع نگاه میکنین، شما توصیه شما چیست؟
یاد افغانستان کورنه این مسئله ده دا توپیل لري لغه د نړیوالو اصول میارونه د منشور ملل متحده د کروانسو د نو شیکاګو د ډیپلوماټیک اړیکې جوړ کړي. هغه نور مسائل دي په کورنۍ کې د طالبانو بالکل مسؤلیت ده. دلته اوس په دغه جغرافیه کې دوی حاکمیت لري، تقریبا قلمرو لري، نفوذ لري، چې دوی خدمات باید ملت ته ورکړي، مشروعیت دی، قانون باید پیدا کړي، دلته باید نظامنامه، اعلامنامه، اصولنامه باید ولري او مشروعیت ملت باید ولري چې د ملت په اراده باندې باید کار وکړي. یو بیا د نړیوال مسایل دي چې هغه ته نړیوالو اصولو ته د طالبانو د حکومت لخوا نه رسمي توګه باندې درناوی کړو چې هغه ته باید درناوی وکړي، هغه باید پلي کړي چې د نړۍ سره افغانستان خپلې اړیکې جوړې کړي تر هغه پورې چې له منځوي حالت ووځي او ملت هم له زجر نه بچ شي، یعنې ملت له زجر باید زیات دوام ونه کړي. نو زه د عثمان سره په دې وروستیو کې بښنه غواړم، کله چې په قطر کې له تام سویس سره د طالب چارواکو وکتل باوجود چې هلته مطبوعات نه وو،
په پټه باندې تقریبا نشته دا کار سوی. خو په هر صورت اوس راوتل خبره داده سی مطبوعاتو ته درس کړی ده چې طالبان څلور میاشتې فرصت اخیستی ده چې مونږ فرصت راکړي مونږ ټول شمول حکومت جوړ کړو. اول دغه د ټول شمول حکومت باید تعریف شي. ټول شمول حکومت په کوم معنا باندې ده؟ آیا ټول ملت ته خدمات مساوي ورکول دي؟ آیا چیرې بدلول دي؟ آیا له هر قوم تبار نفر راوستل دي او هغه بیا مفسدین دي؟ او یا دا د څه دوه درې صحیح سم کسانی نو بنا دغه تشریح د څلور میاشتې فرصت اخلي تا فرصت اخیسته ویلی څه استخباراتي لوبې نه کوم، په استخباراتي ټول شمول حکومت نه جوړوم، یا ګاونډیانو د سیمې د استخباراتو نورو په ګټه نه کوم، زه ځم ملت د افغانستان ته ملت سره زه کېنم ټاکنې کوم د ملت په خوښه باندې یو نظام راولم. والله که هر څوکي هغه ټول ته د منلو وړ.
حالا با اجازه تان ما از طرف طالبا خواسته بودیم که در مورد این موضوع راه های بیرون رفت از بحران صحبت کنیم. آقای مجاهد نیه بلکه آقای بلال کریمی ماهانشان بر ما یک صدا گذاشتن که یک دو دقیقه همترا هست فکر میکنم امورم بشنیم که موقف طالبا رو بشنیم با هم.
السلام علیکم و رحمت الله. افغانستان با کدام بحران جدی مواجه نیست. بحران زمانی بود که کشور ما اشغال بود، روزانه ده ها جنازه برمی داشتیم و همچنان صدها خانواده از خانه و کاشانه ایشان از خاطر بمباردمان ها، چاپه های حملات شبهنگام و همچنان حملات توپچی مجبور به ترک خانه هایشان می شدند و ده ها چالش ها و مشکلات دیگر. ولی فعلا الحمدلله در کشور ما آرامی هست، گلم جنگ برچیده شده و مردم با زندگی آرام را در کشور خود سپری می نمایند. ولی مشکلات اقتصادی که یاد می شه و در رسانه ها و در میدیا دست به دست می شه، این مشکلات یا این به اصطلاح بحران مقطعی است. طبیعی است که یک کشوری، یک ملتی که از یک جنگ بسیار طولانی و طاقت فرسا بیرون برآمده باشه مشکلات با خود همراه می داشته باشه. ولی این مشکلات حل شدنی هست. انشاءالله در بهار آینده ما شاهد یک تحول و تغییر بزرگ خواهیم بود. پروژه های بزرگی که متضمن اتصال منطقوی می شود و همچنان پروژه های بزرگ انکشافی مثل پروژه عینق، کاسا 1000 و همچنان خط ریل آهن که از ازبکستان می آید و همچنان از کشور ترکمنستان می آید و از ایران می آید و پروژه تاپی که یک پروژه بزرگ است و دیگر پروژه های خرد و بزرگ که در کشور زیر پلان هست و قابل تطبیق شدن هست. ما یک شاهد یک تحول بزرگ مثبت خواهیم بود و افغان ها خواهد توانستند که از این چالش اقتصادی نیز با موفقیت، مثل که از جنگ با موفقیت بیرون شدند، کشور خود را آزادی بخشیدند، استقلال را به دست آوردند، همچنان در عرصه نبرد جنگ با مشکلات اقتصادی نیز موفقانه راه بیرون رفت را یافت خواهد کردند.
محترم دکتر فرید یونس، شنیدین قناعتتان حاصل شد نشد؟ از شما بشنیم.
نه، قناعت ما حاصل نشد. در از این که یادم یا از شما و از شنوان یادم دروغ میگه و افغانستان در منجلاب بسیار بدبختی فقر قرار داره و این پروژه هایی که نام گفتی پروژه های طویل مدت است. گرام افغانستان هنوز هیچ کشور کدام مایده را امضا نکرده و امروز تنها مسئله اقتصادی نیست، مسئله آزادی مردم است که قرآن میگه لا اکراه فی الدین، درای دین اکراه نیست. کس دین بزور سر مردم تحمیل کرده نمیتونه و سر مردم بزور نماز بخونن و سر مردم بزور احکام اسلامی رو تطبیق کنن. این خلاف شریعت اسلامی است و این خلاف حقوق بشر در اسلام است که بر شما گفتم بود سال 1981 در پاریس منعقد یافت. بله، 1981 در پاریس منعقد یافت. رضا حسن، صحبت های طالبا بر من قابل قبول هم نیست و متاسفانه که اینا تمام روز به مردم دروغ میگن.
و این خود از این یک گناهی که الان است و دروغ گفتن به مردم.
محترم دکتر سرایا پیکان، شما چی فکر میکنید؟ قناعت شما حاصل شد یا نشد؟ منتها سوال اساسی در این است که الترناتیو در افغانستان موجود نیست. چی میگین استاد پیکان؟
من سخنهای آقای بلال کریمی را شنیدم. بیشتر بحثشان روی بحران اقتصادی در افغانستان بود، اما از بحران حقوق بشری حرفی به میان نیامد. یک مسئله. موضوع دیگه، خب امروز قدرت بر دست امارت اسلامی هست و مردم در هر کشوری، ولو که یک قدرت خوب با وجود میاد و یا یکی بد باشه، خب دارای یک حکومت باید باشه. ولی آله که قدرت و دست امارت اسلامی هست، اینا دو بود قضیه را باید خوب متوجه باشن. یک بود داخلی هست که مردم افغانستان در اونجا هست و مردم افغانستان انتظارات زیاد از قدرت، از کسایی که میخواین به افغانستان خدمتگذاری بکنن و قدرت را گرفتن مسلط هستن، جغرافیایشون به دستشون هست و مردم انتظار دارن. این بود شامل قانونگذاری ها میشه، برنامه های وسیع میشه در همه عرصه ها که باید اینا ای قوانین و مقررات خود هرچی زودتر نافذ کنند. اولا خب امی امارت اسلامی فعلا یک حکومت سرپرست است که نیاد نداره و هیچ نهادینه نیست فعلا و مشروعیت خود از کجا گرفته ای هم نیست، فقط قدرت گرفتن آمدن و حتی خطاب من به مردم افغانستان در داخل نشد که چی تعهداتی از جانب از اینا برای مردم بدونی عملی صورت بگیره. این بحث مسئله است که باید در داخل قوی عمل کنه. در بود خارجی، آل که میبینیم بود خارجی ارجیت پیدا میکنه و همه روزه مردم افغانستان انتظار میکشه که امریکا چی میکنه، روس چی میکنه، پاکستان چی میکنه نسبت به افغانستان. اما مهم ای که است از دیدگاه ما که مردم افغانستان خودشان میتونند که سرنوشت خود را رقم بزنند. ای که با طالبا با امارت اسلامی چیگونه؟ امارت اسلامی اینا ناگزیر هستند. دیپلماسی بسیار مهم را که بی‌طرفانه باشه و به نفع مردم افغانستان باشه روی دست بگیرند. به هیچ جهت اینا تکیه نکنند. اینا منتظر از این نباشند که امریکا چی میکنه، فرض مثال روسیه برای اینا چی میکنه. دنیا امروز ما میبینیم که کل دنیایی که افغانستان به این حالت رها کرد و ما را به یک کشوری که فاقد یک اقتصاد هستیم فعلا، یک بحران اقتصادی حاکم شده و مردم به فاجعه روبرو هست گذاشت. و این مسئولیت برمیگرده به دنیا هم، تنها طالب ها مسئول این مسئله نیست، باید متوجه موضوع ما باید باشیم و دنیا باید تلاش خود بکنه که رای حل بحران افغانستان اینا به صلح و امنیت جستجو کنند. ما میشنویم که آقای بایدن میگه اگر تروریست ها در داخل افغانستان تقویه شود و خطر باشه، اینا بمبارد میکنن افغانستان. و از طرف دیگه رئیس جمهور پوتین میره به هند و هندوستان نگرانی خود نشان میده نسبت به وضعیت افغانستان و چون که وزنای کشمیر نگرانی های داره. پس وضعیت دنیا به گونه هست که تاثیر مستقیم بالای ما داره، بر طالبان است، بر امارت اسلامی هست که به اشتراک مردم افغانستان از نخبه ها و کسایی که چیز فهم است، از دانش از اینا فکرشان استفاده کنند، یک دیپلماسی بسیار مهم را در راستای خارجی خود بیرون بکشن، برای مردم بگوین که ما چنین هدف داریم و یک افغانستان مستقل که یعنی تمامیت ارزیش و استقلالش قابل احترام به جهانیان باشد، چنین یک افغانستان مطالبه کنند به اشتراک مردم افغانستان که مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود خودشان تعیین کنند، نه اینکه چند تا گروپ یا باندی که در گذشته ها بودن و افغانستان را به ویرانی کشاندن، ولی خود مردم چیز فهم و دانشمند افغانستان کمک بکنن تا افغانستان از این حالت نجات بده.
محترم آقای عزیزدین مارج، حالا نوبت شما است، اگر بسیار خلاصه جواب بدین.
بیان که ما یکم اخبینانه برخورد کنیم و یک بریم طرف اصل موضوعات، اصل ریشیابی.
درست.
هر چیز از خود یک علل و عامل داره. اگر یک بیمار و یک مریض هم پیش دکتر میره، دکتر اول او را دیاگنوز و تشخیص میکنه که علل و عامل مریض یا این تکلیفی که برش پیش شده چی است، بعدا میپردازه به تداوی و دارو و ایگفا. و اگر پیش قضا هم کسی میره گادوسته حقوقی یا معاملی حقوقی ما باشه، او میره به یک علل و انگیزه و بعد از دریابی ریشیابی میپردازه با فیصله یا اینکه حکم و یا مثلا به رای حل و یا جزاوی مسائل. پروژه در افغانستان است. پروژه از قبل در افغانستان تدبیر و دیزاین شد، تقریبا 70 چند سال تا به قدر از بیرون این سر مردم ملت افغانستان تعمیل شده با شکل از اشکار مختلف. پروژه با موارد دوام دار، اما تکتیک فرق میکنه، مال فرق میکنه. مجری چنین قضایا پاکستان بود، امروز تغییر کرده به طرف قطر. خلیل زاد مدیر دیگه نماینده بود، مثلا دیزاینر بود، امروز تامز وست آمده. اما پروگرام همون پروگرام است، به نام مجاهدین گروه های جور شده آمد در افغانستان، هر کاری که خواست کرد، امروز طالب است. ما باید بریم در اصل موضوع که ای از کجا ریشه میگیره و رای حلش، بعدم در جستجوی رای حل باشیم با چی شو سری ملت چی فشار میه. مثلا هر چیزی که چنونه که میمانا گفتن زجر و شکنجش ملت میکشن. دولت هایی که افغانستان آمدن تقریبا در حدود 40-45 سال از آن طرف تا امروز هست، یکی متاسفانه با ملت واقعیت نمیگن. اگر مشکل خودم دارن، اگر معامله با کشورهای جهان دارن، بازم از ملت کتمان میکنه حقایقه. مشکل اساسی ملت دامیه.
ما آرش سبی موضوعات خو بلال سبی هم گفتن خیر است، یک شنونده رو بگیریم.
طول خلق در خونه و گیده طول مسلمان هم در خونه کم کمتی، یعنی من ما دو کلو غلی واخ و دو سی کلوی واخ تلو پا یو زرو آقا بانی پا یو زرو پندوس بانی سی کلوی کمتی خونه کم آخرات که در مسلمان هم دیگه سایی.
شما راسته نظمی بالا بودن قیمت مواد خوراکی صحبت میکنین، همچنان بسیاری ها بعد شنونده ما را ملامت میکنه و در حقوق بشر مقبول بشر را پشتش نگردین، اشکم ما گشنه اشکم ما را سیر کنین.
زیاد وقت به ایران تیر کنین خو کارگر بودین. همی یک آخوری گوام که خراب نشد میگه برو افغانی را بیار که امرو جور کنه. ولی مردم افغانستان مالی بسیار مفت خوش شده استیل شده، اینطور خودی زحمت نمی کنه، خودش اگه زحمت بکنه انشالله، اگه خودش زحمت بکنه خواری بکنه خودش دست بکاش و انشالله که تا یک اندازه را خو چیز را پا میشه.
بله
مشکلات زیر بنایه را روی کار بیندازه مثلا شاید مردم هم ایتو تنبال هسته.
بله
ما فکر میکنیم به نظر ما خو هم اگه مثلا اگه زیر بنایه فعال شود و سر زیر بنایه کار شود، شاید تا یک عده را مردم مشکلاتش مرفوع شود.
خیلی یک شنونده دیگر میگیریم. شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله سلام علیکم عزیز علمان.
بله خوش آمدین حاجی صاحب. از المند بفرمایید صاحب. حاجی صاحب المند.
بله اینجا خروج به روز حالت خراب میشه آقای نظر، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ دیگه چی بگویم. الان کسی زبانم نمیتونه دراز بکنه به خاطر که یک چیزی اسلام را دست گرفته، هر ما کس با اینا کاتر میکنه که ولی شما زبان دراز نکنی.
بسیار جد تشکر خیلی محترم دکتر صاحب فرید یونس. تعداد شنونده از ما رو شنیدین، لطفا یک جواب خلاصه بتین که به دیگرام آستاستا نوبت برس.
جواب برادر ما که زنگ زدن، چون که کشورهای اسلامی بسیار شدید زیر استعمار رفت سر توسط کشورهای غربی و حقوق مسلمان ها پایمال شد، از او خاطر در مقر یونسکو در پاریس امنی اعلامی حقوق بشر اسلامی به میان آمد در واسه تمام دول اسلامی که یک مدد باشه، یک کمک باشه در پالی حقوق بشر که در ملل متحد است. یعنی مسلمان ها حقوق بشر که در ملل متحد است رد نمی کنند، اما حقوق مسلمان ها منعیت مسلمان هم باید که در جامعه جهانی مطرح باشه، برای از اینکه کشورهای اسلامی توسط استعمار و توسط استعمار انگلیس و فرانسه و پرتغال و اینا حقوق مردمان مسلمان بسیار شدید پایمال شد و این حقوق بشر که در ملل متحد است این را نتونست که درست برآورده بسازه. و این خاطر کشورهای اسلامی دور هم جمع شدن و گفتن که ما او را رد نمی کنیم و می خواهیم که در پالی از او مسائل را مطرح کنیم که حقوق مسلمان ها باید که پایمال نشه و تمام مسائل حقوق بشر اسلامی مطابقت داره با حقوق بشر بین المللی که منتها از حقوق بشر اسلامی
از قرآن گرفته شده و از ارشادات حضرت رسول کریم گرفته شده.
بسیار تشکر، زنده باشین. دکتر سیب سرای پیکان، انتقادات زیاد است، فکرها زیاد است، منتها راهای عملی کسی پیشنهاد کرده نمیتونه. همین کار به اهلش سپرده نشه او گپ خراب میشه، از او خاطر کار به اهلش اگر بسپارن چطور خواهد شد؟ چی پیشنهاد میکنین استاد سرای پیکان؟
بسیار تشکر. ما در اول خو سلام به وطندارای که سوالا کردن تقدیم میکنم و برای برادران میگم که درد ما شما درد مشترک است، مخصوصا برادر که اصلمند کرد زدن. برای حل درد مشترک خود باید هم فکر شویم و فکر مشترک پیدا بکنیم. یک مسئله سر مسئله از این که چطور بحران افغانستان حل شود ایجاب از این میکنه که یک گفتمان دانشمندایی که در عرصه سیاست میفهمند و حکومت داری را میفهمند باید با وجود بیاید، که حرکت ملی خط سیوم چنین شورای را روی دست گرفته و امید است که این شورا با نخبگان و وطن دوستا بتوانند که رای حل بحران افغانستان را جستجو بکنند که انقریب شورا ایجاد خواهد شد. و بحث دیگه ای است که چرا یک دفعه هر باری که در دیگه کشورها کودتا میشه و در کشور ما کودتا میشه همه چیز پس از بیخوبون از زن میره، میفهمین دلیلش چیست؟ به خاطر که سیاست های وارداتی در افغانستان، یعنی سیاست از بیرون میایه، حکومتدارا از بیرون تنظیم میشدن و همین خاطر بود که با رفتنشان باز این سیاست مدارا هم میره. آل گپ شما که این امر قرآنی هست که باید کار به اهلش سپرده شوه، همین هست. حکومتداری چوکی های مردم امانت مردم است، باید مردم شریک قدرت باشه و مردم تصمیم بگیره، نظر بده. بسیار خوب گپ از لابلای عرضهای وطندارای ما شنیده میشد، میگفت که یکی از وطندارا میگفت که امارت اسلامی خود جمع جور کنه، باید این نیار سیاسیون جمع بکنن و رای حل بسیار آسان را پیدا بکنن. رای حل آسان است و میشه که دنیا را قناعت بده. افغان ها سیاست بومی و سنتی و مردمی خود با در نظر داشت ارزش های وطن خود طرح بکنن.
خب معارض
کار بسیار ساده است، اگر واقعا طالبا بخواه یا سران طالب چون درک مسئله را داره، اگر پشت سر کدام پروژه دیگه در راه نباشه، مثلا پروژه داعش و یک بران دیگه که می حالت با فرصت با و یا طالبا شریک پروژه نباشن، یعنی حالت با فرصت با پروژه نگه نمیدارن، واقعا افغانی میبینن و ملت از خود و از خاک خود صاحب فکر میکنن. امروز در دنیا همه چیز میاری و استاندارد وجود داره، دولت های میاری وجود داره، تمام ممالک چنین دولت های که داره، مثلا ساختار دولتیشان مشخص است، شکل دارن معلوم است، رژیم های سیاسی مثلا عناصر دولتی حاکمیت قرار و نفوذ، اما همچنان مشروعیت قانونی مشروعیت ملی با وجود آوردن دولت سیستم پیشبرد و مدیریت خدمات ارزه کردن، اگر خودت مثلا چشم پوشی نکنه همه معلوم است. کشورهای پیشرفته اسلامی را ما میبینیم مانند سعودی، ایران، مصر، اندونزیا، هم رژیم فکری و اسلامی خود داره، هم با تمام معیارها و موازین و کنفرانس ها و قراردادهای بین المللی اطاعت و احترام داره و رعایت میکنه در امورات داخلی خود، بنابراین مشکل با ملت و زجر با ملت نمیبینند. شما طور گفتید که مثلا یه صراحت پروردگار، حکم پروردگار است، از آیات محکمات است، میگه که ان الله یامرکم ان تعادوا امانات الى اهلها، کار باید به با اهل کار سپرده شود. ما قبلا گفتم و امر هم شورا بینهم، یعنی انتخابات و شورا خود بعد از رحلت حضور علیه السلام ابوبکر صدیق و سقیفه بن ساعده در یک انتخابات مردم برای مردم گزیده شد باعث خلیفه مسلمین.
دکتر سپ یونس، شما می دو دقیقه برنامه را یک جنبندی کنین.
ما طرفدار دموکراسی اسلامی هستم، از این خاطر است که بعضی که از کشور افغانستان یک کشور مسلمان است، ما از اسلام نمیتونیم چشم پوشی کنیم، اما دین سر مردم تامین نمیشه و باید که مثل که برادر ما و خواهر ما گفتن از اهل کار استفاده شود، حکومت مشروعیت پیدا کنه، مردم به حکومت بیعت کنند و حقوق افراد جامعه همگیش مسئول باشه و کلگی در مقابل قانون احساس مسئولیت کنن و افغانستان دروازهش بروی جامعه بین المللی باز شوه، که به این ترتیب افغانستان بتونه که اگر افغانستان مترقی شوه، ما فکر نمی کنم که امرای طالبا تفاهم صورت بگیره، طالبا نمی خواهند تغییر کنن و از این خاطر است که تنش‌های سیاسی هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی روز به روز زیاد شده میره و باید که یک حکومت انتقالی به وجود بیاید که نیازمندی های بشری جامعه امروز افغانستان و منطقه و بین المللی را او بتانه که یعنی ایفا کنه.
تشکر از کل شما محترم دکتر فرید یونس، محترم دکتر سرایا پایکان استاد پوهنتون، محترم آقای عزیزالدین معارض دیپلمات اسبق افغانستان.
رادیو آزادی.